بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان الجهل انما یثبت به اعتراف الغابن و بالبینه این تحققت و به قول مدعیه مع الیمین لأصالت عدم العلم الحاکم على اصالت اللزوم ما انه قد يتأثر اقامت البینه على الجهل ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال. درس امروز غیر از این مسئله اولا که از میکنیم بقیه میریم سراغ رسائل و تعطیل مدید ولی استصحاب علم اصول. اما در اینجا این است که نه اینکه در ثبوت خیار قبل جهل به قیمت شرط بود، بلکه جهل به قیمت داخل در معنای قبل بود. حالا جهل به قیمت کسی فرض کنید مبی را از قیمت واقعی اون مبی گرانتر خریده، جنسی یک دیناری را 10 دینار خریده، بعد ادعا میکنه میگه من جاهل به قیمتم بودم، خیار قبل ندارم. غابن میگه نخیر، عالم به قیمت بودی. جهل مشتری به قیمت به چی طرقی ثابت میشه؟ مرحوم شیخ 3 طریق برای ثبوت ادعای مقبول و برای ثبوت جهل به قیمت 3 طریق ارائه میدن. طریق اولش اعتراف غابنه. غابن میگه بله راست میگه، تو موقع عالم به قیمت نبوده، جاهل به قیمت بوده. غابن که اعتراف بکنه، این اعتراف بر علیه خودشه، یعنی اعتراف میکنه تو جاهل به قیمت بوده، خیار قبل نداری، میتونی معامله را بر علیه من فسخ بکنی، چون به دلیل اقرار العقلا علی انفسهم جایز. در اینجا با اعتراف غابن جهل به قیمت ثابت میشه. یکی هم با بینه، اگر مغبون بینه بیاره 2 نفر شهادت بدن که ما با این آقا رفیقیم، این از وضع بازار اصلا اطلاعی نداره، این جاهل به قیمت بود، ما میدونیم این جاهل به قیمت بوده، اگه بینه محقق بشه چون تحقق بینه یه خود مشکله، جهل به قیمت علم جهل از اوصاف نفسانیه است، مربوط به باطنه، بینه اطلاع از باطن این شخص داشته باشه یه خود مشکله، لذا مربوط شده کلمه این تن. میگه اگر بینه محقق بشه، بیان شهادت بدن مغبون جاهل به قیمت بود، با بینه مغبون هم غبن و خیار غبن مغبون ثابت میشه، چون جهل با بینه محقق میشه. یکی هم به قول مدعی غبن که همون مغبونه، به قول او ثابت میشه مع الیمین با قسمش. با قسمش قسم میخوره، به خدا قسم من جاهل به قیمت بودم. اینا مقدمتا یک کلمه از بکنم. ثبوت قول با یمین ابتدایی مخصوص مدعیه، ببخشید مخصوص منکره، یمین ابتدایی مختص منکره. بلی یمین مردوده ممکنه مدعی یمین مردوده را قسم بخوره. یمین مردوده یعنی قسم اول ملاول مال منکره. منکر بگم من قسم نمیخورم، تو که مدعی است، قسم بخور من توانه تا بدم. مدعی میتوند قسم بخورد، ولی قسم مدعی و قول مدعی با قسمش ثابت میشه، منتها قسم قسم یمین، یمین مردوده است. از طرف منکر یمین رد نکول بکند و رد بکند به مدعی، اما یمین ابتدایی همیشه مالکیه الیمین و علامن انکر. این که مرحوم شیخ میفرمایند این مقدمه است برای فتعمل و اون رو مر کردن، یه تهافتی تناقض و ضد نقیضی در کلام شیخ به چشم میخوره. به قول مدعی قبل که همون مغبونه، به قول او هم جر ثابت میشه با یمینش. ظهور یمینم در یمین ابتداییه، یعنی اون که میگه من جاهل به قیمت بودم قسم میخوره، با قسمش قولو چی میشه؟ جهل به قیمت ثابت میشه. بعد دو علت میاره، با یمین قول مدعی قبل قول مغبون با یمینی ابتداییش ثابت میشه، دو علت برای قبول قول مغبون مرحوم شیخ بیان میکنه. این دو تا علت ها، دو تا دلیل ها با هم متناقضن. مقتضای دلیل اول برای تقدم قول مغبون با یمینش، مقتضای دلیل اول این است که مغبون منکره. مقتضای دلیل ثانیش این است که مدعیه. پس مغبون را مرحوم شیخ در معاننتی هم منکر فرض میکنه هم مدعی. معقول نیست شخص واحد هم مدعی باشه هم منکر، امکان نداره. میلاکهایی هم هست، ضوابطی هم هست برای تشخیصی مدعی از منکر، مدعی به کی میگن، منکر به کی میگن. طبق همه ضوابط معقول نیست شخص واحد هم مدعی باشه هم منکر باشه. اگر میزان در تشخیص مدعی و منکر میزان به اصل قول هر کی مطابق اصل باشه اون منکره، قول هر کسی مخالف اصل باشه اون مدعیه. اگر میزان اصل باشه مقبول منکره، میگه من که نمیدونستم، بایک میگه تو میدونستی، مدعی بایه منکر مشتریه مقبوله. چرا؟ قولش مطابق اصله. اگه ما شک بکنیم قیمت را میدونست یا نمیدونست، اصل چیه؟ اصل عدم علم به قیمته، اصل جهل. طبق این اصل مغبون منکره، میگه نمیدونستم، اصلا این اصلا ندونه. علم چیز عارضیست، اکتسابیه، بعدم برای انسان حاصل میشه. طبق این تحلیل اصل عدم علم و اصل عدم علم حاکم بر اصالت لزومه. اینا که میگه حاکم بر اصالت لزومه، چرا اینا میگه حاکم بر اصالت لزومه؟ یکی بگه نخیر، مغبون مدعیه، غابین منکره. چرا؟ قول غابین مطابق اصله. اگه ما شک بکنیم این معامله لازمه یا جایزه، اصل در بی، اصل در معامله لزومه یا جواده. ما خوندیم با 8 دلیل اصل لزومه. پس قول غابه مطابق با اصل، قول مشتری که میگه جاهل به قیمت بدم خیار داشتن خیار دارم، برخلاف اصالت لزومه. مرحوم شیخ برای رد و میگد که اصل عدم علم حاکم بر اصالت لزومه. حاکم چرا حاکمه؟ شک سببی و مسببیه. اینا دیگه مکرر خونده ایم. اصلی که در سبب جاری بشه، یعنی شک سببی جاری بشه، اصلی جاری در شک سببی همه جا مقدمه بر تیه، مقدمه بر اصلی جاری در شک مسببیه. در معنی شک سببی مسببیه. چرا؟ ما که شک داریم بالاخره این قابل مقبون که با هم درگیرن آمدن محاکمه محکمه شرع حاضر شدن، شک این که آیا این معامله لازمه به طوری که قابل میگه یا جایزه به طوری که مقبول میگه، شک در لزوم و جواز این بی سبب چیه؟ چرا شک میکنید؟ نمیدونیم مقبول جاهل به قیمت بود یا عالم به قیمت بود. انگیزه و این شک در جواز و لزوم برخواسته از چیه؟ شک در علم و جهل. اگه میدونیم بدونیم مقبول عالم به قیمت بود میدونیم خیال ندارد و بی لازمه. اگه میدونستیم جاهل به قیمت بودیم مقبول میدونستیم پس خیال غم دارد و معامله جایز نیست. پس شک در لزوم جواز سببش چیه؟ چرا شک میکنیم در لزوم جواز؟ چون شک داریم آیا مشتری عالم به قیمت بود یا جاهل به قیمت. پس شک در علم به قیمت و جهل قیمت شک سببیه. این شک سبب شده ما در لزوم و جواز به شک بکنیم. شک سببی اصل جاری در شک سبب، وقتی که گفتم اصل عدم علم به قیمته، اصل جهالت به قیمت این است، موضوع را برای ما مشخص میکنه. به طور که اینا در همه جا خونده اید. مثلا در گوشتی که انسان ببینه مثلا در کوچه در بیابانی انداخته شده، یه رون حیوانی را همجور انداختن ولی ترک کردن، ما شک میکنیم. دو تا شک داریم، این گوشت آیا حلال یا حرامه. از اون طرف هم شک داریم این تزکیه شده است یا مثلا گرگ چیزی خورده و یه رون جا مونده داره. دو تا شک است و دو تا است. از اون طرف شک در طهارت و نجاستش داریم، شک در حلیت حرمتش داریم. اصل طهارت در هر چیزی که ما در حلیت حرمتش شک بکنیم اصل حلیت اصالت البرا. از اون طرف هم شک داریم تزکیه شده است، یعنی اصل عدم تزکیه است. اصل عدم تزکیه مقدم بر اصالت و طهاره است. اصل عدم تزکیه مقدم بر حکومت بر اصالت البرا داره. چرا؟ شک در حلیت حرمت ناشی از شک در تزکیه و عدم تزکیه است. اگه بدونه تزکیه شده میدونه حلال است و پاک، اگه بدونه تزکیه نشده این شک موضوعیه. شک موضوعی یعنی این اصل اصالت عدم تزکیه موضوع را برای ما محرز میکنه، موضوع مشخص میشه، شرعن در ظاهر ثابت میشه عدم تزکیه. وقتی که عدم تزکیه ثابت شد آثار شرعی عدم تزکیه متردد میشه که این باید باشه از حرمت و نجاست. ماننفی هم همینطوره. ترجمه دید اصل عدم علم به قیمت، این اصالت عدم علم به قیمت حکومت داره بر اصالت لزوم. شما تمسو به اصالت لزوم بکنید و بگید رابن قولش مقدمه، قولو مطابق با اصل. نه، اصل عدم علمه و با جریان اصالت عدم علم به قیمت دیگه اصل اصالت لزوم جاری نمیشه، چون ثابت میشه نه خیر مشتری جاهل به قیمت بود دیگه اصل. یکی این دلیل. دلیل دوم مرحوم شیخ بر تقدم قول مقبون با یمین، دلیل دومش این است که تطور مدید بلی مع علاوه دید اقامه بینه بر مقبون تارتن مشکل میشه، متأثر میشه. و هر جا اقامه بینه متأثر شد، متأثر با عینا یعنی مشکل شد و دعوا باشه لا یعرف الا من قبله باشه، در اینجا حرف مدعی مقدمه. به طوری که بعدم خونده اید اقلش این است که بلی در کتاب طلاق خیال میکنم خونده ای قول زن راجع به رحم خودش به شوهرش بگه من در حال مثلا عادتم تمام شده، حاملم، از حمل مثلا وضع هم کردم، راجع به رحم خود اخبار که میده، قولش با یمینش مقدمه، قولش مسموعه، با اینکه قولش مخالف با اصله. مدعی اگه ولی در ایام عادت میگه عادتم تمام شده، اصل عدمی این گزای عادته، قبل از ده روز شش روز گذشته میگه منقضی، ولی عادتم منقضی شد، با اینکه قولش برخلاف اصله، مدعیه، اما حرف یه حرفیست که لا یعرف الا من قبلها. از نا خود زن معلوم شاید در ایام یا در وسط عادت یا منقضی شده، آیا وضع هم کرده یا نکرده. در ماننفی هم جاهل به قیمت بود یا عالم به قیمت بود، جهل به قیمت، علم به قیمت، از اوصاف نفسانیه است، از اوصاف نفسانیه باشه، ولی کی میدوند من در باطن عالم به قیمت بودم یا جاهل. اقامه بینه چون برای مغبون اقامه بینه بر جهل به قیمت مشکله، لذا قولش با یمینش مقدم میشه. ها، تضاد بین این دو دلیله، تقدم قول مغبون با یمینش به علت این که اصل عدم علم، این معناش این است که مغبون منکره، قولش مطابق با اصله، چون قولش مطابق با اصله قولش مقدمه. یمینم که یمین ابتدایه، یمین ابتدا منکر با یمین ابتدا قسم میخوره، قولش مقدم میشه. دلیل دوم معنه قد یتأثر اقامت البین علی الجهل، این علت و این دلیل ها که مرحوم شیخ برای تقدم قول مغبون، مسموع بودن قول مغبون با یمین میاره، این معناش این است که مغبون مدعیه، اقامه بینه چون مشکله، قولش با یمین ابتدای قولش مقدمه، و بین این دو تحلیل تهافت وجود داره. بعد یه فتح عملی هم داره. فتح عمل را میشه چند جور توضیح کرد. ممکنه بگیم فتح عمل هم نشاره به این است که یعنی ولی این دو دلیل که ما آوردیم، قولی مدعی غم که مغبونه، قولش با یمینش ولی با قولود جهل به قیمت ثابت میشه، بین این دو تعلیل تهافت و تضاد وجود داره. مقتدای تعلیل اول این است که این منکره، مقتدای دلیل ثانی این است که این مدعیه. فتح من بلی ای بسا اشاره به این باشد که نخیر، اقامه بینه بر علم و جهل غالبا ممکنه، انسان رفقایی داره، هر کسی الان شما با یکی رفیق باشه میدوند آیا این به قیمت اجناس در بازار میدوند یا نمیدوند، چون علم و جهل یه آثاری داره، از آثارش تجربه مدید، از آثارش این میشه کشف بشه. شما الان خودتون حساب بکنید، در دل خودتون یه خود حساب بکنید، رفقایی که دارید میدونید کی از قیمت اجناس باطرون، کسی که شب روز در درس هست و میره نوم میخره، پنیر میخره، میاره میخورن، چی میدوند این پارچه در بازار قیمت چقدره، شکر قیمت چقدره، اون یکی قیمت چقدره، از آثارش که تطور میدوند، ولی میشه فهمید. پس اقامه بینه متأثره، ممکنه این فتح عمل اشاره به او باشه، اشارت دیگری هم دارد که هم مقدار کافی. این راجبه بحث بعدی که تطور میدید. بله، این است که ما که گفتیم اگر مغبون ادعای جهل بکند، قولش با یمینش مقدمه، جهل ثابت میشه، این در صورتی است که مغبون اهل خبره نباشه. اگه مغبون اهل خبره است، اهل خبره خودش دلال در بازار، از اون شغلش دلالیه، یه جنسی خریده تجار مدید، ولی یک دینار را ده دینار خریده، و بعد میگه من جاهل به قیمت بودم. خودش هم اهل خبره است، دلال همین چیزه. همه میان قیمت رو از این میپرسن، در صورتی که اهل خبره باشه میگن نخیر، در اینجا قولش قبول نیست. چرا؟ اگر اهل خبره باشه ظاهر قضیه این است که ظهورش ها حالا 100% قطعی، ظاهر قضیه این است که میدوند قیمت رو نمیدوند، ظاهرش این است که میدوند. این که ادعای جهل میکنه، این ادعای جهل برخلاف ظاهره. و اینا بازم در شرح لومخ خیال میکنم خونده اید، در یک مرافعه ای قول یکی موافق با ظاهر باشه ولو مخالف با اصل، قول دیگری برخلاف ظاهره ولو موافق با اصل، ظاهر مقدم بر اصل. این که خونده دینه میگن اگه فرض کنید زنی با شوهری که از نظری سرمایه و ثروت مقتدره، متمکنه، زن با شوهرش هم در یه خانه زندگی میکنن، جدای هم از هم دیگه جدا میشد، این زن بعد از مرور زمان مثلا یک سال میاد پیش قاضی میگه شوهرم یک سال به من نفقه نمیده، شوهر متمکن با این قیودات ها، شوهر متمکن و زندگیشون هم در یه خانه، زن ادعا بکند که شوهرم یک سال نفقم نمیده، ظاهر قضیه ظاهرم از غلبه افراد گرفته شده، اکثریتی که متمکن باشه با زنش در یه خانه با هم زندگی بکنن، غلبه با انفاقه یا غلبه با عدم انفاقه. پس قول زن ولو مطابق اصله، اصل این است که نفقش نداده، اصل عدمه، اما ظاهر این است که داده. اینجا گفتن که قول شوهر که میده میگه نخیر من نفقش دادم، قول شوهر مقدمه. چرا؟ در مانندی هم اینن نظر اینو تنظیر آوردم، در مانندی هم اگه اهل خبره باشه ظهور خبرویت در این است که عالم به قیمت بود، حالا ادعا جهل میکنه ولو جهل به قیمت مطابق اصله، اصل عدم علمه، اصل جهله، اما برخلاف ظاهره، برخلاف ظاهر باشه تطور مدید. بعد این قولش مسموع نمیشه، تطور مدید. بعد یه حرفایی هم داره اونا رد بشم، بعد این مسئله پیش میاد. ببینید الان اهمیت و پرمسئولیت بودن سمت قضاوت را از اینجا دست میاره. حالا این بله در چیز قضاوت خیلی از مسائل شاید آسان تر مسئله باشه، اگر در قیمت وقت عقد بایه و مشتری اختلاف داشته باشه، هر دو متفقه، 10 دینار مشتری خریده، الان مبی به 10 دینار ارزش داره، هر دو قبول داره، مبی الان 10 دیناره، ولی در وقت عقد مشتری مغبون میگه موقع خریدن اعتبار در قیمت هم که خوندیم به وقت عقده، مغبون میگه در حین قیمتش 1 دینار بود ولو حالا 10 دیناره، بعدن زیاده حاصل نا خوندیم که اگه زیاده بعد از وقت عقد باشه این قاده در ثبوت خیار نیست. غابی میگه نه، از اول قیمت همین بود، از اول قیمتش 10 دینار بود، در قیمت وقت عقد بایه با مشتری اختلاف ندارن. این میگه وقت عقد 1 دینار بود، بعدن 10 دینار رسیده، غابی میگه نه از اول هم بود. در اینجا قولی که مقدمه، در اینجا قول غابین مقدمه به 2 دلیل، یکی به دلیل اصالت اللزوم مغبون که میگه در حین عقد قیمت یک دینار بود ولو حالا 10 دیناره ولو اون موقع 1 دینار بود، ادعای جواز میکنه، میگه پس بیمون جایزه، من حق فسخ دارم. بایه که میگه اون زمان 10 دینار بود، این ادعای لزوم میکنه، اصل لزومه. با اصالت لزوم قول بایه و قول قابل، قابل تقدیری، قابل که مسلمه که مسلم نیست، قول مقدم با اصالت. یکی هم اصل عدم تغییره. مشتری که میگه در حین عقد 1 دینار بود بعد 10 دینار شده، معناش این است که قیمتش متغیر شده، اول 1 دینار بود بعد شده 10 دینار. بایه که میگه نه از اول همون 10 دینار بود، موقع خریدن هم 10 دینار بود، ادعا میکنه عدم تغییر، میگه قیمتش متغیر نشده. پس این اختلاف در وقت قیمت منجر میشه اختلاف در تغییر عدم تغییر، یا متغیر شده یا نشده، به دلیل عدم تغییر اصل است که متغیر نشده، در قیمت قبلی خودش باقیه. به اصالت عدم تغییر قولی که مقدمه، قولی غابن و بایه. غابن که میگیم غابن علا تقدیرینه، یعنی اگر حرف مشتری راست باشه غابنه، نباشه قول بایه مقدمه. ولی یه ست مونده تا اونجا رو بخونیم ببینیم. دائما در حال تغییر هم باشه، اینا که این از مسلمات در حدوث و عدم حدوث یه چیزی شاش بکنیم، اصل چیه؟ حدوث یا عدم حدوثه؟ اصل عدم حدوثه، یعنی اصل عدم حدوثه. ولو هر ساعت هم تذر مدید هر ساعت هم قیمت ولی بالا بره، نمیدانم کم زیاد بشه، متغیر بشه، مدالک اصل اولی که عدم تغییره، نه خیلی با اصل عدم هر جور باشه، در حدوث عدم اصالت عدم جاریه. الان که 10 دیناره هر دو متفق هم، در زمان عقد ارزون بود 1 دینار بود بعد بالا رفت متغیر شد، یا اون زمان 10 دینار بود که متغیر نشده که مشتری خیارم نباشه، پس بازم شکی در تغییره دیگه. این الان که 10 دیناره مشتری میگه من زمان خریدم 2 روز پیش از تو خریدم موقع 1 دینار بود، بعدن گران شده، من خیار قبل دارم چون اعتبار به قیمت یومی عقده. بایه میگه نه همون زمان 10 دینار بود، این معناش این است که متغیر شده نشده اصلا دم تغییر. سم من الزل نمایس بود به اعتراف القابل، به اقرار قابل اقرار بکنه که یاره تو راست میگی، جاهل به قیمت بودی، من سرت کلاه گذاشتم. او بل و بل بینه، با بینه مغبون هم جهل به قیمت ثابت میشه، این تحقیقت که بینه محقق بشه. و به قول مدعی، به قول مدعی قبل کم مغبونه، مال یمین ارکردم با یمین، خب یمین ابتدا علفدار که مغبون منکره، اصل عدم علمه، تحتیار مدید. خب این که اصل عدم علمه، این یمین هم که یمینی ابتداییه به اصالت هم درسته، چون یمین هم یمین ابتداییه. اما بعد که میگه ولی اقامه بینه مشکله، مختدان دلیل دوم این است که بله این یمین ابتدایی بر مدعیه، مغبون مدعیه. حالا ببینید لأصالت عدم لیل، چرا با یمین به قول مدعی بله غرب با یمینش جهت صاحب میشه؟ اصل عدم علمه، اصل است که نمیتونه بگید آخه بایی هم قولش مطابق اصله. اونم میگفت که تو عالم به قیمت بودی، یعنی بی لازمه، خیار قبل نداره، اصلا لدومه، قول قابل مطابق با اصل اصالت لدوم. میگه اصل عدم علم، الحاکم علا اصالت اللزوم، حکومت داره بر اصالت اللزوم، شک سببی مسببیه، شک در لزوم عدم لزوم ناشی از این است که آیا مغبون عالم به قیمت بود یا جاهل به قیمت. اون شک سببیه. وقتی که اصل عدم علم به قیمته، بعد از اجرای اصالت عدم علم موضوع برای ما مهرز میده که نمیدونست قیمت را. بعد یتأثر اقامت البینه، اقامه بینه بر جل مشکل میشه و هر جا اقامه بینه مشکل شد، در اونجا قول مدعی با یمین ثابت میشه. ولا یمکن للغابن الحلف لا علمه، غابنم نمیتوند قسم بخورد که نخیر تو میدونستی، لجهله بالحال، چون غابن جهل به حاله، نمیدوند، میگه من نمیدونستم، میگه من نمیدونم، راست میگه دروغ میگه، میدونستی یا نه. فتحمل اشاره به تهافت مقتدای دلیل اول شما این است که مغبون منکره قسم میخوره، مطابقه ولی مقتدای دلیل ثانی که اقامه بینه متأثره، معناش اینه که مغبون در اینجا مدعی چون بینه آوردن براش مشکله، به جای بینه قسم میخوره. هادا کل اذا لم یکن المغبون من اهل خبره، اگه مغبون از اهل خبره نباشه، به حس لا یخفی علیه القیمه، به طوری که قیمت بر اون مخفی باشه، جهل به قیمت باشه، ممکن نیست. الا لعارضین، مگه یه عارضی پیش بیاد، من غفلت و غیر غفلتی غیر غفلتی، و الا، و الا یعنی اگر از اهل خبره باشه، فلا یقبل قولو، قولش قبول نمیشه، کما فی الجامع و المثال، به طور که در جامع ابن سعد و در مثال که شهید ثانی آمده است که اگه اهل خبره باشه قولش قبول نیست. وقت روش کرد این مشکله، چی مشکله؟ نابد رفال یوشتل، چی مشکله؟ این عدم اگه اهل خبره باشه قولش قبول نمیشه، این مشکله، چرا قولش قبول نشه؟ بیان نهادا این نما یوجب عدم قبول، این اهل خبره باشه باعث میشه قولش قبول نشه، من حیث تقدیم ظاهر علل است، از نظر اینکه ظاهر بر اصل چیه مقدمه، ظاهر این است که میدونیست، اصل این است که نمیدونیست، ظاهر بر اصل مقدمه. فقایت لم ننجسیر مدین، فوقش این است که بگید نه، چون قولش برخلاف ظاهر این چیه، ولی مدعیه، هر که قولش خلاف ظاهر باشه میشه مدعی، قول مغبون چون برخلاف ظاهره بشه مدعی. مدعی که شد ما الان خوندیم در مواردی که برای مدعی اقامه بینه مشکل باشه، گفتیم در اونجا چی؟ با قسمش قولش قبول میشه. نهایتش این است که قولش برخلاف ظاهره میشه مدعی، غابن میشه منکر، مدعی که شد مدعی باید بینه بیاره، ولی چون راجع به علم و جل بینه آوردن متأثره، هر وقت بینه آوردن متأثر باشه با یمینش قولش قبول میشه، پس بعدم مغبون با یمین قولش مغبون میشه. فقایتون هم نیسیرم مدین من جهت مخالفت قوله لظاهر، از این نظر که قولش مخالفی با ظاهر، لکن المدعی مغبون شد مدعی، قولش خلاف ظاهر، مدلم ما تأثر اقامت البینه، لإقامه بینه که مشکل باشه، ولا یعرف الله من قبله، دعوام یک دعوا باشد که از ناحیه او شناخته میشه، یقبل قوله ملیم، قولش با یمن قبول میشه، فلیکن هذا من هذا القبیل، اینم از این قبیل باشه. یعنی اگر مغبون اهل خبره باشه بگد من جاهل بودم، قولش برخلاف ظاهر، برخلاف ظاهر باشه، نهایتش این است که میشه مدعی، مدعی که شد چون اقامه بینه بر جهل مشکله، بعدم با یمینش قولش مقبول میشه. این لاین نکن مگر اینکه اینطور بشه، بعدم با این لاین قال مرحوم شیخ میخواد چی اثبات بکنه؟ مگر یکی اینطور بگد که بعدم قول مغبون با یمینش مسموع نباشه، به طور شهید در مسالک و ابن سعد در جامعه بود. مگه اینطور بگیم؟ بگیم اونجا که قول کسی مخالفی با ظاهر شد تدبر مدید، موافق با ظاهر اون کسی که قولش موافق با ظاهره، قولش مقدمه به اصالت و ظهور. کسی که معناش نیست که قولش برخلاف ظاهر بشه این میشد مدعی، مدعی که شد همه احکام مدعی بر اون مترتب بشه. یکی از احکام مدعی هم این است که اگر اقامه بینه مشکل شد با یمین قولش قبول بشه. نهایتش این است که بله این مشتری مقبول قولش برخلاف ظاهره، غابی قولش مطابق ظاهره. ظاهر نیست که میدونید قولی غابی معنیش نیست که مخالف ظاهر بشه مدعی، همه احکام مدعی در اونجا مترتب بشه. یکی هم در صورت تحصیل قامه بینه با یمین قولش مقبول باشه. این لاین قال اینم مقتدا تقدیم ظاهر، ظاهر مقدمه جعل مدعی مقبول القبلی بیامین. مدعی ظاهر با یمین قولش قبول باشه. لا جعل مخالفی مدعی، نه که مخالف ظاهر مدعی بشه مقبول بشه مدعی از دلیه جمعی احکام مدعی، همه احکام مدعی جاری بشه. یکی از احکام مدعی هم تکرار شده، یکی از احکام مدعی این است که مدعی هر وقت اقامه بینه بر دعوا خودش ممکن نشد، لا یعرف الا من قبله شد، در اینجا قول مدعی مقدمه با یمین. حتی فی قبول قولی اذا تأثر الاقامه الا ترا این نم لن یحکمو به قبول قول مدعی فساد لن. کسی داد فساد عقد میکنه اذا تأثر علیه اقامت و بینه لا سبب فساد. کسی که میگه معاملمون باطله، این قولش برخلاف اصله، قولش برخلاف اصل بشه میشه مدعی، اون که میگه به ایمان سایه میشه منکر چون اصل صحته. این که ادعای فساد معامله میکنه میگه معاملمون باطله مدعیه. حالا بیان آوردن بر فساد مشکل شد، میگن مدعی قامه بیانه که مشکل شد با یمین قولش قبول میشه، نه همه میگن مدعی صحت قولش مقدم. الا ترنم لم یحکمو به قبول قول مدعی فسادی دا تأثر علی اقامت البینه، اقامه بینه مشکل بشه الا سبب هادا من عمومی تلکل قایده، عمومیت این قایده کدوم قایده؟ عمومیت این قایده قایده مدعی اذا تأثر علیه اقامت البینه الا دعوا قولش قبول باشه با یمین، این قاعده تأثیر اقامه عمومیت نداره، مخصوص مواردی است. یکی در اخبار از رحم قول زن مقدمه، ما دلیل بر عمومیت این قاعده نداریم. هر وقت مدعی اقامه بینه براش مشکل شد قولش با یمین مقدم میشه، ما دلیل بر عمومی این قاعده نداریم. از اون طرف اون دلیلی که میگه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، یمین ابتدایی مخصوص منکره، مدعی همیشه باید بینه بیاره. این دلیل هم با مانه نفی تدبر مدید بلی مقبول میشه مدعی، چون قولش برخلاف ظاهره، مدعی هم اقامه بینه که مشکل شد حرفش مسموعه با یمینش، ما دلیل بر عمومیت این قاعده نداره. این برخلاف اون دلیل است که میگه البینه تو علل مدعی، مدعی باید بینه بیاره. قسم مال منکره، هر کردم قسم ابتدا مال منکره. مدعی بلی یمین مردوده بعد از نکول منکر، منکر از قسم خوردن نکول بکند و یمین را برگردوند بر مدعی، مدعی یمین مردوده از قبل منکر را میخورد، میتوند بخورد. اما یمین ابتدا میشه مالی کیه؟ مال منکره. پس مال منکر باشه در اینجا، چون مغبون قولش برخلاف ظاهره، ظاهره مقدم بر اصله، این مدعیه مدعی باشه ما دلیل نداریم. هر جا مدعی نتونست بیانه بیاره، قسم با این همه جا مدعی میگد بیانه آوردن برام مشکله، پس مدعی قسم بخورد قولش قبول. من میام مدعی بشم خانه مال منه، بگن شاهد، بگم نمیتونم شاهد بیارم، قسم بخورم خانه مردم را از دستش بگیرم، این معقوله؟ ما دلیلی بر عموم این قاعده، بلی در موارد خاصه اگر برای مدعی بیان آوردن، شاهد آوردن متأثر باشه، در موارد خاصه اونجا قول مدعی باید مقدم، نه همه جا. این اولا. و ثانیا علا فرض این که ما عمومیت این قاعده را قبول کردیم، گفتیم هر جا مدعی نتونست اقامه بیینه بکند، موضوع یک موضوع باشه که اقامه بیینه سخت باشه، قول مدعی با یمینش مقدم، اینا قبولم بکنیم. مانعنفی از سغریات این قاعده نیست، مانعنفی داخل در این قاعده نیست. چرا؟ در مانعنفی غالبا برای علم و جهل غالبا اقامه بیینه غالبا ممکنه، از موارد نیست یک آمه بیینه مشکل باشه. هر کردم انسان هر کسی برای خودش در زندگی یه رفیقایی داره، اون رفیقا از باطنین با اطلاعای میدونه قیمت داره یا نمیدونه. پس اولا عمومیت قاعده ممنوعه، علا فرض قبولیتی آم بودن قاعده، مانهنتی که مدعی اقامه بیینه چون مشکله با قسم قولش قبول باشه داخل در مانهنتی. چرا در مانعنفی اقامه بیینه مشکل نی؟ غالبا اقامه بیینه امکان داره، چون غالبا امکان داره، پس قول مشتری با یمین در صورت که اهل خبره باشه، قول مشتری با یمین مقدم نیست. پس مقدم نباشه، حرف حق با کیه؟ حق با جامع و مسالکه. حالا من عمومی تیکل قاعده، اولا این قاعده تأثیر اقامه بیینه و سبب شدن تأثیر اقامه بیینه بر تقدم قول مدعی با یمین عمومیتش ما دلیل نداریم، برخلاف اون ادله هم هست که میگه یمین مال منکره، نه مدعی اگه بیینه آوردن مشکل شد مدعی قسم بخوره، قسم مال منکره نه مدعی. یه موارد خاصه ولی دلیل خاص داره. تازه اگر عمومیت قاعده را قبول کنید، اندراج المسئله یا مسئله را داخل کردن در این قاعده، مسئله بلی منکی مغبون از اهل خبره بود، میگه من نمیدونستم، غفلت داشتم، نمیدونستم قیمت را، غفلت پیدا کرده بودم. ما بگیم چون قول مغبون برخلافی ظاهره، ظاهر نست که میدونی، ظاهر نست که غفلت نداشت، برخلاف ظاهره این شد مدعی، و مدعی اقامه بیینم کردم مشکل باشه با قسم قولش قبول میشه. ما اینا قبول ندارم که در معنی اقامه بیینه بر جهل مشکله، غالبا رفقاش اشخاص بازاره میدونن این عالم به قیمت یا سال به قیمت، اقامه بیینه بر عدم علم به قیمت یا بر علم به قیمت اقامه بیینه مشکل نیست، عمومیت این قاعده. بعد اندراج مسئلتیات تامل، ولو اختلاف ها فی القیمه، اگه در قیمت اختلاف بکنن در وقتی هم او فی القیمت بعده یا در قیمتی بعد از هم، ولی این قید را بزنید ها، در قیمت بعد از هم ما گفتم که زیاده و نقیصه قیمت بعد از عقد چیه؟ هیچ تأثیری نداره، اعتبار به قیمت وقتی عقده. پس اختلاف بکنن در قیمت بعد از عقد، اینا اختلاف داره بعد از یک اتفاق، و اون اتفاق بر عدم تغییره، اینا قید بزنید ها. یعنی میدونن قیمتی مبی قیمت حالایش با قیمت یک ماه پیش دو ماه پیش قطعا متغیر نشده، حالا هر قیمتی داشته باشه سابقا هم قیمتش همه. در اینجا در قیمت ما بعد وقتی هست که الان قیمت چند اختلاف دارن، بعد از اتفاق بر عدم تقاضا قیمتش حالا یک دینار باشه، وقتی هم یک دینار بپسه مشتری مقبول، قیمت حالاش 10 دینار باشه، قیمت قبلیش هم 10 دینار بود، پس مشتری ولی مقبول نیست. در قیمت بعد از عقد اختلاف دارم، بعد از اتفاق در عدم تغییر. بگیم در اختلافی، ولی در قیمت فعل اختلاف دارم، برم بپرسن ما تعذر الاستعلام. استعلام هم ممکن نیست یه پیش آمدی کرده، مثلا مردم بیرون نمیان، طوریست که استعلام قیمت هم ممکن نیست. فل قول قول منکر سبب قبل، قول قولی منکر سبب قبله. سبب قبل فروشنده هر کدوم که سبب قبل را این کار بکند قول قول. چرا؟ لحصالت عدم تغییر، اصل است که متغییر نشده. یعنی اینکه الان قیمتش 10 دیناره، در وقت عقد 1 دینار بود یا 10 دینار، اصلا که متغیر نشده تا نشده، یعنی در اون زمانم 10 دینار بود. و اصالت اللزوم و من هویت هر حکما لو اتفقا علی التغیر و اختلفا فی تاره. وقت رسید اینجا یه خود مشکل است، اگر در تغییر اتفاق داره متغیر شده، در تاریخ عقد اختلاف دارن، این یه اجمالاً از بکنن در اطرافش فکر بکنین، این معناش این است که اتفاق دارن این عقد، این قیمت متغیره. حتما بودید این قیمت متغیره، یعنی اول قیمتش 10 دینار بود، بعدن شده 1 دینار با این خصوصیات ها. قیمتش اول 10 دینار بود، فرض کنید یه روز قیمتش 10 دینار بود، قبلا هم چی بود؟ ولی قبلا، بعدن عوض شده، قبلا ارزون بود بعد عوض شده، الان قیمتش فرض کنید 10 دیناره، قبلا هم قیمتش 1 دینار بود، این مسلمه تغییر پیدا کرده قطعیه. ولی در تاریخ عقد اختلاف داره، قیمت یک روزی 10 دینار بود، مشتری هم که 10 دینار خریده، الان هم قیمت 1 دیناره بدون شک متغیر شده، ولی اختلافشون در تاریخ عقده. این عقد آیا در اون زمان که قیمتش پایین بود 1 دینار بود اون زمان خرید که بشه مقبول، 10 دینار داده خریده، در زمان ارزانش خریده، یا در زمان گرانش خریده؟ اون زمان که خریده همون زمان هم ولو متغیر شده، ولی موقع خریدن این قیمت بالا بود مقبول نیست. اینا تعبیر میارن، علم به حادثه دارن، در تقدم و تأخیر شک دارن. و اینا در اوائل طهارت شرح لومه خونده اید، میخوام تنظیر بیارم ها. کجا شرح لومه خونده اید؟ اونجا که کسی علم دارد به حدث، میدوند یک زمانی محدث شد و یک زمانی هم به طهارت وضو گرفته، علم به حدث و علم به وضو، علم به طهارت، یقین دارد به حدوث حادثه، هم طهارتی از این حادث شده هم حدث، در تقدم تأخیر شک دارد، نمیدوند اول محدث بودند در طهارت شرلومه است، اول مشکلم هست، اول محدث بود، حدث اوله، طهارت بعد که الان متطهر بود، یا به عکس اول طهارت بود بعد حدث که الان دیگه محدث باشن. در اینجا نه استصحاب طهارت میکنه بکنه، نه تدبر مده استصحاب حدث، بله در معاننفی هم حالا این یقین دارن، اتفاق نظر دارن در این که قیمت متفاوته، متفاوته یعنی اول قیمت بالا بود 10 دینار بود، بعدم شده 1 دینار، اختلاف در تاریخ عقده، آیا عقد در زمان ده دیناره واقع شده پس قبلی نیست بعد در ملک مشتری ناقض شده، یا در زمان ارزانی؟ اختلاف در وقت عقده، در اینجا قولی منکر سبب قبل مقدم اصل لزوم به و اصل عدم سبب قبل. به مناسبت نیمه شعبان با عرض تبریک، فردا انشالله تعطیله، پس فردا در خدمتتون.